دم همین حواریست. نشانی
دشمنان نمی دانند که ایران تنها نام سرزمینی بر نقشه نیست. ایران تپش قلب مردمی است که هزار بار شکستند و هزار و یک بار برخاستند. در خیال خود می خواهند ایمان را در تنگنای تحریم بخشکانند، فرهنگ را در غبار دروغ دفن کنند و امید را در دلها بمیرانند. اما نمی دانند این سرزمین هرگز بی خورشید نمی ماند. از دل هر شب تاریک سحر دیگری برمی خیزد.
امروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ماست، این را همه می دونن. البته این که دشمن در حال جنگ با ماست، این را همیشه ما تکرار می کردیم، می گفتیم، بعضی باور نمی کردند. امروز همه باور کردند. جنگ فقط توپ و تفنگ نیست، جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، این هم جنگه. گاهی خطرناکتر از جنگ نظامی هم هست. بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارن. ما البته در این جنگ باید دشمن رو شکست بدیم و به توفیق الهی دشمن رو شکست خواهیم داد. حرف من و مطالبه من از مجموع فعالان گوناگون کشور، چه در بخش مسئولین دولتی، چه در بخش‌های دانشگاهی، مردمی، عمومی، چیز دیگری است. من میگم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم. حرف من اینه. گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه، یه ضربه دیگری بعداً وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره. باید به اینجا برسیم، بازدارندگی. این هم ممکنه. همچنانی که ما، باز اینجا مثال بزنم از مسائل نظامی، در مسائل نظامی خوشبختانه وضعیت ما اینجوری است. یه روزی بود که ما می‌نشستیم، هواپیمای دشمن می‌آمد در ارتفاع بالا و شهرهای ما رو بمباران می‌کرد، ما وسیله دفاعی در این حد نداشتیم، یا موشک میفرستاد، وسیله ای نداشتیم برای مقابله. بعد که امکانات پیدا کردیم، امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارند، اونا میدانند که جمهوری اسلامی با موشک های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. این معناش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشون میزنه، ملاحظه کنن، بفهمن که نه، اینجوری نیست. جمهوری اسلامی مشت محکم و دست قوی دارد در مقابل. این میشه بازدارنده. ما در مسائل اقتصادی باید به اینجا برسیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه یه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
تا نفس میکشم به یاد تو هم، یعنی عطر تو رو لباسم هست، عشق یعنی خیال تو راحت، من همیشه بهت حواسم هست، عشق یعنی تو بیقراری محض، تو فرستاده خدا بودی، وقتی دنیا غریبه شد با من، تو فقط با من آشنا بودی. من آروم میکنه حرفات، یعنی حرفاتو عاشقونه بزن، من و تو حالمون شبیه همه، من به تو مبتلا شدم، تو به من. عشق یه راه بی سر انجامه که بری و به آخرش نرسی، عشق یعنی دوباره از اول، یعنی جا تو نگیره هیچ کسی. چی بپرسم از این جهان وقتی عشق یعنی جهان برام شده تو؟ تو که زیباترین جواب به منی. عشق اصلا یعنی خود خودتو. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، ضیافتی از فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه. رفقا خیلی خوش آمدین در این اول هفته، در این شنبه، دهم آبان ماه در این 226 روز سال در گاه شماری خورشیدی. خوش آمدید به باغ هنر. الهی که سلامت و روبه راه باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. رفقا بسیار ممنونم که از بین شنیدنی های گونگون همراهی با باغ هنر رو برگزیده اید. افتخاری است که نصیب من و همکارانم میشه. عزیزان، در دهم آبان ماه با نگاهی گذرا به گاهنمای فرهنگی با یک نام عزیز روبرو می شویم، با نام یک هنرمند پیشکسوت فقید، استاد مرتضی حاج سید احمدی یا مرتضی احمدی، آمده در دهم آبان ماه 1303 و رفته به راه در سیوم آذر ماه 1393. بازیگر و گوینده و همینطور نویسنده و پژوهشگر در حوزه تهران شناسی. از زنده یاد مرتضی احمدی در سینما خاطره هایی در ذهن داریم، در فیلم مینا و غنچه، در کلاه قرمزی و پسرخاله، در عروسی خون، در تحفه هند، در خانه خلوت، در ناصرالدین شاه اکتور سینما، در گراند سینما و در فیلم های دیگر، مثلا مأموریت، جدال در تاسوکی، مدرک جرم، مردی که زیاد میدانست و آثار دیگر. احمدی در سیوم آذر ماه 1393 در 90 سالگی به دلیل مشکل ریوی و کهولت سن در منزلش در تهران درگذشت. یادش گرامی و گوارا.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم السلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشام نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. آی کم مکر اینجا رو باش، اصفهونست نصف جهونست، رونق اون به چارباغست، مسجد شاه با چل ستون دیدنیست، کار منار جنبونه اون رفتنی برگشتنیست، اصفهونی از گزشون شیرین ترست. آی کم مکر گزبینیا بالام نکار، به من نکار باز میکاور، ول کنیدان سر بدیدان، دوشتر جروه برده، دوشتر جروه برده، از پشت پرده برده، زنموز قصه مرده. آی کم مکر همه دنیا او دستیا لوبخ دینه اشت قلم نمیای برم، بکه بکه کن نرز جکن. آی کم مکر خود رشتیا تو هشتیا پلوگ و پلو باقال قطو ترشی تره میدل بره دی بلا قربان شما را قربان باقالت بمی میز قسمی دی بلا قربان پاچه باقالا میناز بالش باقال خورش با تختی ها داشمشتی ها لوتی هاشون جاهل هاشون آقل هاشون بی اشکل هم اهل وفا اهل دل هم اهل صفا، هر کی به کار مشکو سنور بنداز تو کشکو. یا حق یا هو.
همینطور باید یاد کنیم از هوشنگ بهشتی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، زاده 1302 در تهران و رفته به راه در چنین روزی در دهم آبان ماه 1370. آثاری مثل دل شدگان، گال، کمال الملک، فرار از بهشت، حاتم تایی، جهان پهلوان، کوهزاد، گدایان تهران آثاری هستند که زنده یاد هوشنگ بهشتی در اونها ایفای نقش کرده. یادش گرامی و گوارا هوشنگ بهشتی. خب در همین ابتدای برنامه گپی بزنیم با مصطفی محمودی عزیز، کارشناس حوزه تئاتر. همچنان که میدانید در روزهای شنبه در باغ هنر به تئاتر میپردازیم و از جناب مصطفی محمودی عزیز درباره آخرین رویدادهای تئاتر کشورمون میپرسیم. آقای محمودی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خدا شهاب شهرزاد نازنین، من هم سلام میگم به شما و عرض ادب و احترام میکنم مخصر یک که شنوندگان برنامه باغ هنر. خوشحالم که امروز هم میتونم دقایقی خدمتون باشم.
ما هم همینطور خوشحالیم که با هم صحبت میکنیم. آقای محمودی چه خبر از تئاتر برامون بگیم؟
بله عرض بکنم خدمتون، پنجشنبه گذشته یکم آبان ما آیین افتتاح متمرکز جشنواره های تئاتر استانی کشور با عنوان تماشای ایران در مقبرات و شعرهای تبریز برگزار شد با حضور مدیران هنری، هنرمندان و مهمانانی از سراسر کشور از اهالی تئاتر. جشنواره استانی تئاتر آذربایجان شرقی در بین 32 جشنواره های تئاتری کشور کار خودش رو زودتر از همه شروع کرد و برنامه‌ریزی که داره کل هنرهای نمایشی کرده بود امسال تصمیم گرفت که یک آیین افتتاحیه برگزار کنه که همونطور که عرض کردم عنوانش هم گذاشت تماشای ایران و حالا به صورت نمادین شروع جشنواره‌های استانی رو جشن گرفتن. جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی امروز با معرفی برگزیدگان شهاب کار خودش رو خاتمه میده و چرخ این جشنواره‌ها در استان به گردش در میاد. خدمت شما عرض شود که جشنواره تئاتر مریوان 18 دوره جشنواره بین المللی تئاتر مریوان پنجشنبه گذشته با معرفی برگزیدگان به کار خودش خاتمه داد و به هر حال با دبیری فاتح بادپروا یک دوره بسیار زیبای دیگر رو در کارنامه خودش ثبت کرد. داوران مختلفی از بخش‌های آزاد، دیگرگونه‌های اجرایی، آیین و سنتی، کودک و نوجوان نمایش‌ها رو دیدند و ارزیابی کردند و برگزیدگان همونطور که خدمتتون گفتم پنجشنبه 8 آبان ما جوایز خودشون رو دریافت کردند. برگزیدگان بخش‌های خیابانی این جشنواره مستقیما به جشنواره بین المللی تئاتر فجر خواهند آمد. عرض به منظرتون جمعه ای که گذشت یک کتاب از مجموعه نمایش نامه های استاد فرهاد آیش، کارگردان و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما رونمایی شد در تالار رودکی تهران، همون تالاری که جنب تالار وحدت هستش. اسم این مجموعه نمایش ها بود چمدان تئاتر.
خب چمدان تئاتر.
بله چمدان، خب یکی از اولین نمایشنامه هایی بود که فرهاد آیش بعد از سالها حدودا بیش از دو دهه پیش که برگشت به کشور در تئاتر شهر اجرا کرد. یک نمایشنامه بسیار بسیار زیبا بود. تو این برنامه استاد علی نصیریان هم حضور داشتن، جمع زیادی از نمایش نام نویسان و هنرمندان تئاتر هم بودند و مراسم خیلی خیلی خوبی برگزار شد. امیدوارم برای بچه های جوون و به هر حال دانشجو، اونهایی که حالا بیشتر به کارهای تجربی متمایل هستند، این 12 نمایش نامه اجرا شده از فرهاد آیش رو که در قالب کتاب چمدان تئاتر گردآوری شده رو بگیرن و حتما اون نمایشنامه ها رو اجرا بکنن. حصار سازه‌ای کارگاهی مجموعه تئاتر شهر هم بخش زیادی شب هفته گذشته برداشته شد. شنبه گذشته با حضور تعدادی از مسئولان وزارت ارشاد و شهرداری تهران و مدیران اداره کل هنرهای نمایشی، بخشی از در واقع سازه های جدا کننده بخش کارگاهی تئاتر شهر جدا شد و الان دیگه مردم میتونن اون نمای تئاتر شهر و حریم تئاتر شهر رو که به زیبایی هم اجرا شده ببینن. اونطور که من صحبت کردم با دستندرکاران عملیات عمرانی بهسازی حریم تئاتر شهر که تا کی طول میکشه، قول دادن که تا جشنواره تئاتر فجر همه اون سازه های کارگاهی جمع آوری بشه و مردم بتونن به خوبی و به سهولت دیگه رفت و آمد بکنن. عرض بکنم یک خانه نمایش دیگه هم در تهران کار خودش رو شروع کرد. البته اسم و نشان این خانه نمایش چند سالی بود که وجود داشت، خانه نمایش مهرگان بله. که سالها پیش فعالیت میکرد، بعد از 3-4 سال توقف فعالیت مجدداً کار خودش رو آغاز کرد و این دفعه هم با دست پر اومدن مدیرانش. یک سالن 400 نفره، یک سالن 120 نفره و دو سالن 80 نفره، یعنی به نوعی یک پردیس نمایشی رو راه اندازی کردن مجدداً. جاش هم خب در مرکز شهر هست، طبق معمول در خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری، که امیدواریم این بخش خصوصی، این پردیس نمایشی بخش خصوصی هم بتونه کمک کنه به رونق هرچه بیشتر تئاتر انشالله.
مصطفی جان، ما الان پراکندگی مناسب میبینیم دست کم در پایتخت در مورد تماشاخانه ها؟
به لحاظ تئاترهای نمایشهای جدی خیر، اما به لحاظ نمایشهای کودک و نوجوان و نمایشهای کمدی شبانه بله، در شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تهران این پراکنش تقریبا به خوبی وجود داره و اهالی هر منطقه تهران به لحاظ جغرافیایی میتونن دسترسی ساده‌ای داشته باشن. اما تئاترهای غیر از تئاتر کودک و نوجوان یا تئاتر کمدی شبانه
متمرکز هستن،
همچنان تمرکزش در محدوده مرکز شهر هست. من نمیدونم اگه وقت داریم که
بله، 2 دقیقه فرصت داریم
بفرمایید.
2 دقیقه فرصت داریم.
خب پس من 2 تا نمایش هم پیشنهاد هفتگیم رو به سان همه هفته خدمت شما و شنونده ها ارائه می کنم. ابتدا نمایش ویژه کودکان و نوجوانان عزیزمون که این روزها ساعت 6 بعد از ظهر در سالن گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پارک لاله تهران روی صحنه میره به نام اوکاپی. اوکاپی قصه یک گورخر زرافه گردن کوتاهیه که تو جنگل زندگی میکنه، به خاطر خونه سازی مردم تو دشت و از خانوادهش جدا شده و روزهاش به تنهایی میگذره با یک
درباره محیط زیست و اینام هست.
بله بله بله، و تعاملیست با یک میره مدرسه پروفسور گورد و اتفاقات جالبی میفته، هم آموزشی هم تعاملی و کار خوبیست. اونجور که من نگاه میکردم تا 23 آبان ماه تمدید شده، قرار بود تا ابتدای آبان باشد، اما انقدر خانواده استقبال خوبی کردن که تا 23 آبان ماه تمدید شده و عزیزان میتونن بچه هاشون رو ببرن. یک نمایش هم پیشنهاد این هفته من هست به علاقمندان تئاترهای جدی که در حوزه ادبیات هست، نمایشی با عنوان کتابخانه نیمه شب که اقتباس آزادی است از رمان کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ. این آقای مت هیگ روزنامه نگار و نویسنده انگلیسیه.
این کتاب رو در تالار آینه معرفی کردیم دوستان،
معرفی کردیم دیگه میدونن من راجع به مت هیگ توضیح ندم. متن نمایشنامه رو مشتبه گلستانی و نیما نافع نوشتن، کارگردانش محمد ملک شاهیه. این روزها و شبها ساعت 6 بعد از ظهر با مدت زمان 70 دقیقه با بازی شیدا خلیق و محمد شعبانپور در تماشاخونه ملک روی صحنه میره. چه خوب که شما معرفی هم کردید و چه خوب که من یک روم نمایشنامه اقتباسی رو امروز پیشنهاد دادم به شنونده های بابا هنر.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب آقای مصطفی محمودی عزیز، تا فرصتی دیگر بدرود.
روز روزگار بر شما خوش، خدا نگهدارت.
و اما دوستان عزیزم، میرسیم به برنامه‌ای که خانم تینا میرکریمی برای شما در باغ هنر آماده کردن، با هم بشنویم. برمیگردیم.
درود به همه شما شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، لحظه هاتون بخیر. چهارمین جشنواره بین المللی همام ویژه نمایش آثار هنرمندان معلول در هفته‌ای که گذشت و در شامگاه 8 آبان ماه به پایان رسید. این جشنواره با هدف معرفی توانایی‌ها و استعدادهای افراد معلول و توانیاب شکل گرفته. در بخش بین الملل این رویداد نیز 14 هنرمند از 14 کشور دنیا حاضر بودند. یکی از این هنرمندان سرشناس آقای خوان توره در رشته عکاسی و از کشور اسپانیا بودند. ایشان پس از ابتلا یک بیماری و از دست رفتن قدرت بیناییشان شروع به تولید عکس‌هایی با نقش برجسته می‌کنند تا تمامی افراد نابینا با لمس کردن اونها بتونن حس عکس رو کاملاً درک کنن. ایشان در این بخش میهمان برنامه ما هستند.
Buenas tardes. Soy Juan Torres, soy fotógrafo. Vengo de España, del País Vasco, en el norte.
Juan Torres هستم، از کشور اسپانیا، سرزمین باسک و بیلبائو. عکاس هستم و به خاطر مشکلی که برام پیش اومد و دچار سندروم بهجت شدم، کم کم بینایی ما از دست دادم. قبل از اون هم عکاس حرفه‌ای بودم. به این صورت بودش که نمیخواستم زندگی حرفه‌ایمو کنار بذارم و تلاش کردم که اون رو ادامه بدم. مجموعه‌ای که اینجا میبینید مجموعه عکس‌هایی برای لمس کردن هستن که تجربه متفاوت رو میتونه برای مخاطب داشته باشه، که این تجربه میتونه هم برای نابینایان تجربه جدیده باشه، هم برای کسانی که قدرت بینایی دارم قدری جهان را به گونه دیگر ببینم.
میشه درباره شیوه اجرای کارشون هم پرسش کنید؟ از چه زمانی به این شیوه دست یافتند و چطور اجرایش میکنند؟
نسسیتا که سابر sobre esa técnica. ¿Cuándo empezó?
Sí, esta técnica comencé a hacerla en el 2010.
این کارو من از سال 2010 شروع کردم. و این بر اساس مشکلی بود که برام پیش اومده بود، چون قبل از اون داشتم عکاسی میکردم، در کنار دوستانم بودم و از اونجا به بعد دیگه نمیتونستم از عکس ها هیچ ایده ای داشته باشم و به خاطر همین دائما درگیر این موضوع بودم که بتونم عکس ها رو به گونه دیگری نمایش بدم.
Esta técnica es un salto, digamos, de gigante, un salto cualitativo dentro de la fotografía, porque no solo
این تکنیک صرفاً عکاسی نیست و اتفاقی که افتاده که به صورت برجسته، چاپ برجسته و بعد از اون روی اون حالت ریختگری انجام شده که این آثار شکل گرفته که میتونه جهان رو به دو بخش تقسیم بکنه، جهان کسانی که میبینن و کسانی که نمیتونن ببینن و فضایی رو ایجاد کنه برای گفتگو میانه این دو گروه.
هنوز هم عکاسی میکنه؟
دس اهوره تمبین tú haces como un fotógrafo
y bueno yo precisamente puedo seguir haciendo fotografías porque antes del problema de la enfermedad de Bechet trabajaba en prensa.
بله، من چون قبل از این هم عکاس حرفه‌ای بودم، من عکاسی رو ادامه دادم و اتفاقی که افتاده اینه که عکاسی هرگز از من جدا نمیشه. چیزی که خیلی مهمه وقتی که یک بیماری اتفاق این چنینی رقم میخوره اینه که زندگی نمیسته و ما تنها یک بار فرصت زندگی داریم و شاید وقتی که ناتوانی اتفاق میافته باعث میشه که ما یه بخشی از وجودمون رو از دست بدیم، اما